أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا ذي الساعة في كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيبا. خب بحثمون راجع به استدلال به خبر لا تبع ما ليس عندك بود برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم در صحت ب. چون می‌فرمایند که بعضی آمدن بر این استدلال ایراد کردن و گفتن که این روایت نمیخواد قدرت بر تسلیم رو اشتراطش رو بیان بکنه و دلالتی بر اشتراط قدرت بر تسلیم چی؟ ندارد. چرا؟ چون گفتند که این روایت در مورد اون چیزی وارد شده که در زمان صدور این روایت متعارف بوده و اون این بوده که فرد میرفته مال دیگری رو میفروخته و بعد به این امید که بعدا میرم ازش میخرم و تحویل به مشتری میدم حالا با یه قیمت مناسبی که بتونه این وسط سود بکنه، تفاوتی بین مشتری خودش با خریدی که از با اون قیمتی که مد نظر اون فروشنده اصلی وجود داشته میدیده، فکر کنه اون مثلا میخواد بفروشه 200 تومانی جنسشو اما من مشتری 220 تومانی دارم براش. درست شد؟ که وقتی مشتری دو دستی تقدیم اون آقا بکنه، میومده این مال رو به این مشتری خودش میفروخته قبل از اینکه مالکش بشه از اون طرف بخره، بعدم میرفته ازش میخریده. دیگه مطلب خشخاش نمیگذاشتن. حضرت خواستن اینو بفرما، فرمودن اونی که پیشت نیست نفروش، اول برو بگیر بعدم بفروش، چیزی که نزد تو نیست نفروش. خب در اینجا آیا قدرت بر تسلیم وجود دارد به این معنی عامی که شما گفتید در نهایت یا نه دارد؟ قدرت بر تسلیم الان ندارن اما بعدن دارن. شما گفتید مراد از این روایت این است که قدرت بر تسلیم اجمالا وجود داشته باشد ولو بعدن، که من بعدن برم بخرمش اینا. خب در این مورد که قدرت بر تسلیم وجود دارد معنا ندارد. حضرت وقتی میگه لا تبع ما لیس عندک این مورد رو بخواد دفعش بکنه به چه جهت؟ چون قدرت بر تسلیم در این وجود ندارد، اینجا که قدرت بر تسلیم است پس معلوم میشه اگه نه تعلق گرفته به یک جهت دیگری است. یعنی این معامله یک اشکالی غیر از عدم قدرت بر تسلیم دارد. قدرت بر تسلیم به این معنا درش حاصله. اگه ایرادی داره حضرت میفهمد لا تبع در این مورد، این معلوم میشه جهت دیگری رو حضرت خواهد چکار بکنه بفرماید. این ایراد رو بعضی ها خواستن به این روایت وارد کنن. و چه این ایراد چیه؟ چرا این حرف رو زدن؟ جهتش مورد و محل ورود روایته. چرا؟ چون این روایت نبوی لا تبع ما لیس عندک رو حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم در پاسخ به حکیم ابن حزام فرمودن که او اومد سوال پرسید، گفت آقا من یه جنسی رو هر شبت خدمت شما ملک دیگری بوده بدون اینکه اذن ازش داشته باشم فروختمش، بعد از اینکه فروختم رفتم از مالکش خریداریش کردم و به مشتریم تحویلش دادم. بعد حضرت در پاسخ او فرمودن لا تبع ما لیس عندک، اینی که دستت نیست و نفروش. لذا مستشکل میاد میگه این روایت لا تبع ما لیس عندک مربوط به این مورد هستش و در این مورد وارد شده است. درست شد؟ این میشه اختصاص به این مورد داره. مرحوم مصنف میگه این اشکال وارد نیست. چرا؟ میگه ببینید عموم خصوص مورد عموم وارد رو تخصیص نمیزنه. الان من از شما یه سوال میپرسم، میگم آقا من این ماشین خودم رو زیر قیمت بفروشم به نظرت یا نفروشم؟ شما جواب منو میدی، میگی هیچ جنسی رو زیر قیمت نفروش. آیا چون سوال من از خصوص زیر قیمت فروختن این ماشین خودم بوده، این ماشین خاص خارجی بوده، معناش نیست که جواب شما عمومیت ندارد اختصاص دارد به همین مورد؟ نه، یه جواب عام‌تری داده، هم جواب طور داده، هم سوالای دیگه‌ای هم که نپرسیدی جواب داده. گفته آقا نه تنها این مورد بلکه هیچ مورد دیگری هم زیر قیمت نفروش. این مریض این مال تو زیر قیمت بفروشی، به چه جهت باید بفروشی؟ مثلا میگم این مثال عرفی زدم برای شما. لذا میگن عموم وارد، اگه دلیلی که وارد شده عموم داره، این خصوص مورد رو تخصیصش نمیزنه. چرا باید اینو تخصیصش بزنه؟ تخصیص نمیزنه. لذا آیات قرآن خیلی موقع شأن نزول خاص دارن،
یعنی در یه مورد خاصی در یک شأن نزول خاصی وارد شد، اما دلالت آیه دلالت عامه. لذا که نمیگن شأن نزول عموم آیه رو تخصیص نمیزنه. یعنی این روایت در مورد فلانی وارد شده بود، آیه زهار مثلا راجع به اینکه زهار مثلا حرام نکنید، این اومد زنش اینجوری گفت، فلان کرد، زهارش کرد، گفت زهرکه که زهر امی، بعد اون وقت زنش رفت پیش پیغمبر شکایتشو کرد، گفت الان من نمیتونم ازدواج کنم، نه این با من ارتباطی داره، چیکار کنم؟ بعد آیه نازل شد که فلان. آیه عامه، بله مورد خاصه، مورد خاص باشه. دلیل نمیشه که ما بخوایم عموم آیه رو چیکار کنیم؟ تخصیص بزنیم. شمای مستشکل الان داری میگی این لا تبع ما لیس عنده که عموم دارد، چون مورد سوال اون طرف سائل که حکیم ابن حزام بوده است یه مورد خاصی بوده، پس این هم اختصاص به همون مورد دارد. حالا که اختصاص به همون مورد دارد، در اون مورد قدرت بر تسلیم وجود داره، مشکل نداره، درست شد؟ پس این نمیتونه دلالت بر اشتراط قدرت بر تسلیم داشته باشن. این حاصل جواب مرحوم مصنف هستش به این اشکال. میگه نخیر، این دلالت داره، این اختصاص به اون مورد نداره. به نظر میاد پاسخ مرحوم مصنف از دو جهت ایراد داشته باشه، یعنی دو جور بشه این پاسخ مرحوم مصنف رو رد کرد و به اون اشکال برگشت، اشکال رو تقویت کرد. یک، این که ما بگوییم آقا اون مستشکل میتونه برگرده به شما بگه اشکال نداره عموم داشته باشه، اشکال نداره عموم داشته باشه، بالاخره این مورد رو میگیره یا نمیگیره؟ به عمومش میگیره یا نمیگیره؟ میگیره دیگه. مورد سوال که نمیتونه خالی بشه که، جواب باید با سوال تطابق داشته باشد، یا طابقا نعل به نعل به مساوات اگه اون خاصه اینم خاص باشه، یا این هم مذوب باشد که اونم بگیره بقیه هم بگیره، درست؟ بالاخره اینا که میگیره، میگی بله خیلی خوب. اگر اینو میگیره در اینجا که قدرت بر تسلیم هست، پس نهی که حضرت کرده گفتی لا تبع در این مورد خاص قطعا به معنی اشتراط قدرت بر تسلیم نخواهد بود. وقت سوال اون ملاک نهی در لا تبع ما لیس عندک آیا بین مصادیقش فرق میکنه؟ فرق نمیکنه. وقتی تو این مورد قدرت بر تسلیم نبود، تو موارد دیگر هم بحث قدرت بر تسلیم نخواهد بود، حالا اونجا واقعا قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشه. این معلوم میشه ملاک حکم نبود، چون اگر بود تو این مصداق باید حضرت اینو نمیفرمود، میگم اینجا خب قدرت داری اشکال نداره، فرمود به اشکالی چی ندارد بفروش، هم فرمود لا تبع ما لیس عنده، معلوم میشه ملاک چیز دیگری است، ربطی به قدرت بر تسلیم نداره. لذا مستشکل باز میتونه بیاد اشکال خودش رو تقویت بکنه و اصلاح بکنه و ترمیم بکنه و جواب شما رو رد بکنه، بگه آقای مصنف جوابی که شما میدید جواب نشد، شما میگید اختصاص نداره، خیلی خوب اختصاص نداشته باشه، عمومیت داره دیگه، درسته؟ حالا که عمومیت داره اینجا رو میگیره دیگه، اگه اینجا رو میگیره به چه دلیل باید اینجا قدرت بر تسلیم ما شرط بدونیم در موردی که روایت میگه باطل این عقد در حالی که قدرت بر تسلیم در اونجا وجود دارد؟ پس اینو نمیتونیم شما بگید. این نسبت به هر شرط خدمت شما پاسخ اول، رد اولی که به پاسخ مرحوم مصنف میشه کرد. اما یه ردیه دومی رو هم میشه کرد به پاسخ مرحوم مصنف و اون اینه که حالا این ردیه اصلی ما همون اولیه بودا، اما ردیه دوم رو مرحوم هدایت الطالب اومده گفته، مرحوم شهید تبریزی تو هدایت الطالب گفته، چون بحث علمی داره و خوبه من میگم، ولی این پاسخ حلی نیست، یعنی رد حلی نیستش، یه رد نقضیه. میگه شما میگید اینجا ما لا تبع ما لیس عندک عام است و اختصاصی به اون مورد ندارد دیگه، حالا صرف نظر از اون اشکال اولی که کردیم که خود اختصاص نداره، بالاخره میگیردش، اونو بذاریم کنار. میگیم شما که میگید این عام است، عمومش از کجا میگید؟ چرا میگید ما لا تبع ما لیس عندک عام است؟ چون ما در اینجا مای موصوله میگیرید و میگید مای موصوله دلالت بر عموم میکنه، ما لیس عندک هر اون چیزی که نزد تو چی نیست. وقتی که این ما رو موصول دانستی میگه عموم داره دیگه، درسته؟ در حالی که این ما ممکنه ما موصوفه باشه، ما موصوله نباشه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، توضیح. ما موصوله که معلومه معناش، ما موصوفه یعنی شیئون، شیئی که چنین صفت دارد، اون جمله بعدش صفت برای این شیئون. ما موصوفه تو لغت معنی شیئونه. حضرت لا تبع شیئون، شیئون الذی لیس عندک، اون چیزی که دست تو نیست چنین صفت دارد، لیس عندک در لحظه تو حاضر نیست، اینو نفروش. خب شیئون التی لیس عندک، شیئی که نزد تو نیست، شیئون لیس عندک سن لذی هم نیاد اینجا چون موصوله نیست اصلا، شیئون لیس عندک شیئی که چنین صفت دارد نزد تو نیست، دلالتش بر استقراق از باب وضع و از باب عموم وضعی نیست، از باب چیه؟ نهایتا اطلاقه، درسته؟ خب یکی از مقدمات اطلاق مقدمات حکمت میخواد. شما اگه بخواید مثلا میگه اعتق رقبتن بگید منظورش هر رقبه است، چه رقبه مؤمنه چه رقبه کافره، یه سری مقدمات حکمت لازم دارد که بتونید به این برسید، چون اطلاق حکم چی هستش؟ لفظی نیست، یک حکم عقلیه در واقع، حکم عقلاییه در واقع. عقلا میگن اینجا اگه میخواست مقید و اراده کنه قیدش رو میگفت. خب مقدمات حکمت چیه؟ یک، این که قید ذکر چی نشده باشد، یک متکلم در مقام بیان همه قیود باشد، اولیش اینه. دو، قیدی رو ذکر نکرده باشد. سه، ما یحتمل القرینیه هم وجود داشته باشد، یعنی یه چیزی نباشه که احتمال بدیم شاید این قرینه باشد برای این که میخواد تقیید بزنه، اونم وجود نداشته باشد. چهار، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. قدر متیقن در مقام تخاطب چی بود؟ مثل اینکه من و شما داریم راجع به رقبه مؤمنه حرف میزنیم و بعد شما یهو برگردی به من بگی که اعتق رقبتن مؤمنه، برو بخش اعتق رقبتن، قید نزنی، بگی برو یه رقبه آزاد کن، در اینجا نمیشه اطلاق گرفت، چون یه قدر متیقنی در مقام تخاطب من و شما بود و اون رقبه مؤمنه بود، بحثمون راجع به رقبه مؤمنه بود، حالا شما میگی اعتق رقبتن، برو یه رقبه آزاد بکن. اینجا این حداقل کاری که میکنه این است که ما یحتمل للقرینیه است، شاید او به همین قرینه مقام تخاطب تکیه کرده و منظورش رقبه مؤمنه بوده که تغییر رو نیاورده و همین احتمال که بیاد دیگه جلو اطلاق رو میگیره، نمیتونیم بعد دیگه نهایتاً مجمل و قدر متیقن از این رقبه مجمل هم چیه؟ رقبه مؤمنه رو قطعا میگیره، کافره رو نمیدونیم میگیره یا نمیگیره، پس ما اگه بخوایم امتثال کنیم باید بریم قدر متیقن دیگه اطلاق نداره. حالا درمان حنفی هم همینه، یه قدر متیقنی در مقام تخاطب بین سائل حکیم ابن حزام با مسئولونن یعنی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم هست که اون قدر متیقن در مقام تخاطب چیه؟ شخصی است که قدرت بر تسلیم دارد، یعنی شخصی است که این مال رو که ملک خودش نبوده رفته فروخته به مشتری خودش، بعداً میخواد بره از مالک اصلی بخردش و تحویل به مشتری بدهد، یه همچی شخصی است. این قدر متیقنه، توی این قدر متیقن حضرت اومده گفته لا تبع ما لیس عندک، لا تبع شیء لیس عندک، ما موصوفه وقتی معناش میکنیم، این شیء لیس عندک دیگه اطلاق نداره چون قدر متیقن در مقام تخاطب هست، همونطور که اعتق رقبتن اطلاق نداشت وقتی قدر متیقن در مقام تخاطب بود، وقتی اطلاق نداشت تو اساسا نمیتونی بگی آیا مثلا عموم وارد نمیدونم خصوص مورد، عموم وارد تقسیم عمومی نیست، اطلاقه. اطلاق چرا خصوص مورد میشه؟ قدر متیقن در مقام تخاطب اطلاق وارد رو قطعا جلوش رو میگیره، درست شد؟ این نسبت دلیل رو میکنه مجمع، نمیدونید فقط همون مورد او رو داره جواب میده یا میخواد حرف کلی بزنه همه موارد رو بگه، هر چی دستتون نیست نفروش، چه در این مورد چه در هر مورد دیگری، اینو نمیدونید، لذا در موارد دیگه نمیتونید، پس اینکه شما باید گفتید نه این عموم دارد، ما میگیم عمومی ندارد. حالا اشکال اول گفتیم، حالا عموم هم اگه داشته باشم که به جا به دردتون نمیخوره چون بالاخره اینجا رو میگیره، اینو چیکارش میکنید؟ اما اونو بذاریم کنار، همین که شما میگید اساسا عموم دارد از کجا؟ احتمال دارد این ما مای موصوله نباشد، مای موصوفه باشد و مای موصوفه هم دلالتش بر استقرار نهایتا اطلاقیه، اطلاق هم نیاز به مقدمات حکمت داره که اینجا حاصل نیست، چون یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، در حالی که در اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد بین سائل و مسئولان. این اشکال اولیش.
اطلاق شی رو نمیتونم، خود اطلاق شی، یعنی شی که میگن
اطلاقش از کجا؟ قدر متیقن میخواد از کجا؟
خب نه مثلا میگم قدر متیقن
نباشه،
مورد همین معامله رو میگفتن، خب مثلا یک اشاره
ای
میگفتن که
حاضر عمل باشه. نه لازم نیست، میگم مطلق رو میاره، نمیگه به خاطر اینکه به همون قدر متیقن توسل میگفتن، مثل که الان طرف میگه بحثمون راجع به رقبه مؤمنه هستش، بعد اون میگه من دارم میگم آقا من یه برده مؤمنی دارم، قبل از این برده کافر داشتم خیلی اذیتم میکرد، این برده مؤمن انقدر ماه انقدر خوبه، اینجوره اونجوره فلان، هر چی میگم گوش میکنه، مثلا نظر به ناموس من نداره، تو خونه من میچرخه، چه شروع کنم صحبت کردن، بعد اون یهو به وجد میاد میگه اعتق رقبتن، حالا که اینجوری یه رقبه آزاد کن، به شکرانه ای که این برده اومده یکی از برده ها تو چیکار کن آزاد بکن، این نمیشه ازش فهمید که حتما مزیش هر رقبه حتی از کفارشون هم برو آزاد بکن، چون بس راجع به چی بود؟ رقبه مؤمنه بود، نمیشه ازش هم فهمید که لزوما برو مؤمنه آزاد کن، نمیخوام بگیم زور در تقیید داره، میخوام بگیم زور در اطلاق نداره، زور در تقیید هم نداره، میشه مجمل، وقتی شد مجمل بعد ما قدر متیقن از مجمل بگیریم دیگه، این متیقنش مؤمنه قطعا مد نظرش، چون دیگه مؤمن دیگه از کافر کمتر که نیست، اما کافرم مد نظرش حسنا نمیدونیم اطلاق نداره، ما اینو می‌خوایم. اینجا همینه. اطلاق نمیتونید بگید به چه دلیل؟ در جایی که قدر متیقن وجود دارد در مقام تخاطب نمیتونید اطلاق بگید. اینجا به اطلاق رو
قرینه وجود داره.
چه قرینه؟
چون این شکرانه ای که میخواد بده به خاطر به دست آوردن این عبد مؤمن خوبه. اگه بگیم برای این شکرانه برو خود همین عبد رو چیکون که این خلاف غرضه.
نه، از طرف 10 تا عبد داره. میگه به شکرانه اینکه همچین عبد خوبی گیرت اومد یکی از بردهات آزاد کن. خب حالا من هم نه تای دیگه بعضیشون کافرن بعضیشون مؤمنن. خب من یکی از بردهام آزاد کنم اون مؤمنه هاشون یا اون کافره هاشون اطلاق داره کلامش دیگه. اگه بخوایم مثلا چیز بکنیم ظاهرش اینه که قید نزده، خب اما صرف قید نزدن که اطلاق نمیاره. اون یکی از مقدمات حکمته که در مقام بیان باشد قیدم نگوید، اما قدم متیقن در مقام تخاطبم نباید باشه که هست از نمیشه این انگار قید زده. فقط فرقش نگه قید بزند بگوید اعتق رقبتا مؤمن از ظهور در تقید پیدا میکنه. اگه قید نزند اما قدر متیقن در مقام تخاطب باشد زور در تقیید پیدا نمیکنه، اما زور در اطلاق هم دیگه پیدا نمیکنه. فرقش اینجا میشه مجمل، اونجا مبینه مقیده، چون مبین یا مطلق است یا مقید. اما این مجمله، این نه تقیدش معلومه نه اطلاقش معلومه. ما قدر متیقن میگیریم اگر یک موردی رو اونجا امتثال میکنه از اون با.
همین موردی شما گفتید مثلا اینجا نمیشه که اطلاق بگیره، مثلا اون یه روایت دیگه بود مثلا حکمتش گفته شده، مثلا همین اطلاق مثلا ادخال قبر رو گفته بود از این جهت که مثلا همون مؤلفت قلوبهم بشه نمیدونم فلان بشه، حضرت گفتن کافر آزاد کن.
اونا قرینه هست، قرینه بر تقییده، اونا قرینه بر تقییده دیگه.
این حکمت رو جای دیگه هم جاری کرد، مثلا اطلاق نمیشه از این اطلاق گیری کرد، ولی از این حکمته میشه. همین حکمته رو یه جای دیگه بود مثل همین قضیه بود، این حکمته وجود داره.
نه اون اگر وجود داشته باشه اساسا خودش موجب اطلاق میشه یا گاهی موجب تقیید میشود. بر چی؟ به خصوص عبد کافر، چون تعلیف غروب برای مؤمن که نمیشه که اون خودش ایمان داره. درسته؟ یه موقعی ما این آقای چیز اومده بود محمدی گلپایگانی خیلی سال پیش دفتر رهبری ممتازین و حوزه رو دعوت کرده بودن، بعد ایشون اومد صحبت کرد طلبه مثل آقا میره تو دانشگاه صحبت میکرد، قدیما مثلا دانشجو صحبت میگه الان حالا دانشجو رو میبرن، مثلا دانشجو صحبت میکردن اینا، ایشون اومده بود مثلا اینطوری، بعد یکی از طلبه گفت چرا خود آقا نیومده، طلبه هیچ ما نمیاد بشینیم با هم صحبت بکنیم، دانشگاه میره پیش ما نمیاد، اینا ما رو آدم حساب نمیکنه. بعد ایشون هم جواب قشنگی داد، گفت شما خودتون بالاخره دنبال میچ مشکل نه، اونا اگه نره آقا مشکل پیش میاد بعد برین، شما بالاخره خوب هستین، ما میایم کافیه، خیلی نیاز نیستش که، نه که شما پایین ترید. این مؤمن نگاهی وقتی که تو بالاتری اتفاق امتیازاتت کمتر هم میشه، فکر میکنه باید امتیاز داشته باشه، اما امتیاز دیگه نه، دیگه این که خودش مؤمن تألیف قلوب اینجا حاصله، اونجا باز تقیید به کفار پیدا میکنه مثل که شما زدید. حالا موارد مختلفه، فرمول بس مشخصه. پس این اولا که این لما لیسه اندک تنها در صورتی عام است که ما رو موصوله بدانید، نه موصوف. اگه موصوفه بدانید بعد از طریق اطلاق جلو برید، اطلاق هم نمیشه اینجا گرفت. اما ایشون میگه که آقای شهید تبریزی میگه، میگه حتی اگر بگید این ما مای موصول است بازم نمیتونه همون بگید، چون مای موصول هم همیشه عام نیست. ما اگر مثل اسم شرط بود آله عموم داشت، اما وقتی شد موصوله، موصول تعریفش به چیه میدونید؟ تعریف موصول به چیه؟ به عهده. به عهده. وقتی من به شما میگم که مثلا الذی یأتینی فله درهمون، درست شد؟ یک فرد معهود مشخصی در ذهن من و شمای مخاطب هست، اونو دارم میگم. حالا یا شخصش هم مشخصه یا به معنای اون مفهوم کلی که در ذهن شما معهود هستش، هر کدومش که باشه، چه کلی چه جزئی، اون تو معهود ذهنی شماست. چون عهد ذهنی وجود دارد نسبت به این مفهوم یا به اون مصداق خارجی، این باعث چی میشه؟ تعریف میشه. خیلی از معارف اینطوریه، مثلا اضافه هم اینطوریه، اضافه تعریف در اضافه تعریف عهدیه است. مثلا شما وقتی میگید که غلام زیدن با غلام لزیدن فرقش چیه؟ غلام زیدن مگه اضافه ملکیه نیست؟ مگه معناش غلام لزیدن نیست؟ الان من به شما میگم جا انی غلامون لزیده، یه بار دیگه میگم جا انی غلامو زیده، چه فرقی داره با هم؟
میشناسه غلامو زیده.
یه موقع دیروز من و شما اینجا تو حجره نشسته بودیم، غلام زید یکی از غلامای مثلا 10 20 گانش مثلا اسمش هم حسن بود فرض کن، این اومد پیش ما مثلا یه چک از مولای خودش برای من آورد بابت فلان جنسی که ازتون خریدین، جنسو گرفت برد مثلا، ده تون برنج خریده بود، چکش آورد، جنسشو برد. من شما اینجا بودیم دیدیمش. یک کدوم غلام. شاید اسمش هم ندونیم اما یه معهود ذهنی من شما شد. فردا من شما نشستیم اینجا تو اجده دوباره من به شما میگم جاعنی غلام زیده. غلام زید پیش من آمد. یعنی همون غلامی که من تو میشناسیمش که دیروز اومده بود. اگه اضافه باشه مفید عهد بلا تعریف نداره. یه موقع میگم جاعنی غلام لزیده. میگه تو که رفتی دیروز یکی از غلامای زید پیش من آمد. غلامی که چنین صفتش مال زید بود، یکی از غلامای زید میشه. این نمیشه غلام زید معهود تو ذهن من و تو. میگه یکی از غلامای زید پیش من آمده بود. حالا شاید مد نظرم همونه، شاید دیگری، اما نمیخوام تو بفهمی همونه. اگر همونه هست نمیخوام بفهمی. میخوام بگم فقط هم کلی یکی از افرادی که این صفت غلامایی که این صفت داشت ملک زید بود. همین. این میشه نکره. این دیگه معرفه نمیشه. موصول شما تعریف دارید، شناخته شده بودنش از کجاست؟ از کجا از تنکیر در میاد معرفه میشه؟ میگن موصول معهود شماست. حالا معهود دو جوره. گاهی موقع ها عهد ذهنی عرض به خدمت شما که معهود ذهنی مشترک بین مخاطب و متکلم یک معنای عامیه.
خب بله، اون موقع
موصول دلالت بر عموم داره. یه موقع از معهود ذهنی من متکلم با شمای مخاطب یک فرد خاصی است. مالیس اندکی که بین من رسول الله با توی حکیم ابن حزام معهود ذهنی من و شماست، اون است که تو سوالت پرسیدی. اون مالیس اندکی است که تو سوالت پرسیدی. اون فضولی که ملکی که فروخته بود نزد خودش حاضر نبود، اصلا ملک اون نبود، ملک دیگری رو فروخته بود. اون جور مالیس اندک، نه هر مالیس اندکی، شیء لیس اندک. این نه، یه چیز معهود. اگر معهود باشه و معهود مشخص خارجی باشه ولو این معرفه است اما عموم نداره، خصوص داره. شما بگید که اینجا آیه مصنف فرمایید اینجا مالیس اندک عام هست ولو مورد خاص باشد، اینو تخصیص نمیزن. اولا هازا اول کلام، این اول ثابت کن عامه، اولا که احتمال داره از باب اطلاق باشه، اطلاق هم اینجا جاری نمیشه. ثانیا اگه بگید از باب مای موصول است، اونم ممکنه عام نباشه. مای موصول همیشه عام نیست، همیشه عمومیتی نداره که شما بخواید همش حرف بزنید. ممکنه یه جایی معهود ذهنی بین متکلم و مخاطب فرد خاص کمان که اینجا هست. کمان که اینجا هست. پس اصلا عمومیتی نداره. این اصلا اختصاص به همین مورد داره، حتی اگه موصوله باشد. و اگر اختصاص به همین مورد داشت، اگه اختصاص این از اون اطلاق بهتره، از مای موصوفه بهتره. تو مای موصوفه می‌گید مجمله. شاید اختصاص به این دارد، شاید هم عام باشه. اطلاق داشته باشد. چون نمی‌دونیم قدر متیقن همینو می‌گیره. نگویدیم قطعا همینو میگیره. اما اینجا که مای موصوله باشه، چون عهد ذهنی اختصاص به این فرد دارد، قطعا همینو میگیره. مقیده به همین مورده. بینیم از اون اطلاق این استدلال دوم باز قوی تره رد فرمایش مرحوم مسلم. گرچه ما از خارج گفتیم اصلا ما نیاز اینجوری نداریم بخوایم لگد بزنیم تو سر ادعای عموم ایشون. ما میگیم اصلا فرض کن عام، فرض کن مطلق، فرض کن قدر متیقن در عام تخاطب نبود، فرض کن معهود ذهنی بین متکلم و مخاطب در اینجا خصوص اون معامله خاصه نبود که در سوال مطرح شده است. از کنیش کدوم اینا نبود. اون کامل مالای سنده بینه هر چه دست تو نیست. خیلی خوب. این مورد رو میگیره یا نمیگیره این خصوص این موردی که سوال پرسیده؟ میگه میگیره. خب اگه میگیره در اینجا که قدرت بر تسلیم هست. پس اگر نه کرده از این مورد، قطعا در این مورد علت نه، حکمت نه، علت حرمت، علت فساد، هر کدومش میخواید بگید، قطعا عدم قدرت بر تسلیم نیست. چون عدم قدرت بر تسلیم نیست در اینجا، قدرت بر تسلیمه. میتونه تسلیم بکنه. یه چیز دیگری است و اون چیز هرچی هست تو موارد دیگه هم همونه. پس این روایت نمیتونه دلیل باشد برای اعتبار قدرت بر تسلیم در صحت معامله. نه در این مورد، نه در هیچ مورد دیگری. در این مورد چرا؟ چون اصلا قدرت وجود داره. گفتن نداشت. من الان قدرت دارم مالم رو به شما بفروشم. درسته؟ میتونم بهتون تسلیم کنم. مالم اینجا هم حاضرش، مشکلی هم نداره. کاملا ملک خودم، حاضرم هست، تسلطم دارم، بالفعل الانم دارم، نه بعدا میتونه. همین الان تو انبارم نیست. همینجاست که دست من و شماست که نشستیم تو جلسه معامله. الان اینجا معنا داره بیام من بگم که لاتب مالای سندک؟ معنا نداره. میخندم میگن آقا حالت خوبه؟ اینجاست دارم، مالای سندک نیست، این اندکه. من اینجا قدرت بر تسلیم چی؟ دارم. معنا نداره اینو بگی. پس اگر اینو میگه منظور نیستش که وقتی میگه مالای سندک منظورش قدرت بر تسلیم چی؟ نیست. یه چیز دیگه است از مرادش از اندک غیر از قدرت بر تسلیمه. یه چیز دیگه رو میخواد بگه. اینو بفهمید. خب بگذاریم. عبارتشو بخونم. میفرماید که حالا اونایی که میگن که ادبیات هیچ تأثیری نداره تو فهم نمیدونم فقه و اصول و این همه که معطلتون میکنن ادبیات بخونید، بیا الان ما موصوفه بحث تعریف در موصول، اینا همه بحث ادبیه، حتی ادبیات تو مفردات اینا رو آدم خوب یاد بگیره اونجا. الان از خیلی از همین آقایونی که این ادعا رو میکنن بعضیشون اسم آیت الله رو یادک میکشن، ازشون بپرسی بگی آقا تعریف موصول به چیه، حتی بهشون بگی تعریف موصول به عهد ذهنی است رو توضیح بدهید، نمیفهمن اصلا میگن چی میگی تو، چرت و پرت میگی، اصلا نمیفهمن چی دارید. حالا بهشون بگی فرق بین غلام زیدن با غلام لزیدن چیه تو ادبیات، میگن هیچ فرقی با هم ندارن. بعد اگه بهشون بگی که خب پس اون چرا معرفت حسین نکرده است، گیر میکنندش. ببین اینجوری نیست ادبیات، ادبیات اگه خوب خونده بشه، به جا خونده بشه، با فهم خونده بشه، کاملا موثره، کاملا موثره. این حرفا هم علکیه که میگن آقا ادبیات موثر نیست. حالا من اینجا به مناسبت خوبه یه نمونه عرض بکنم خدمتون. مثلا فرض کنید که اجازه بدید، بله اگر من پیداش بکنم، بله ببینید یه روایت رو ببینید. کلینی در کافی جلد 3 صفحه 30 به نقل از زراره میگه، بعضی مثلا این استدلال بکنم میگه آقا امام صادق علیه السلام اینجور استدلالا نمی آورده، بحثی ادبی اینا نمی آورده اصلا، وقتی میخواست از آیات قرآن برداشت کنه، از مثلا مطالب برداشت کنه، این کارا رو نمی کرده. حالا الان ببینید امام صادق علیه السلام چیکار کرد. بفهمد از زراره نقل میکنه، میگه زراره میگه قلت لابی جعفر علیه السلام به امام باقر علیه السلام عرض کردم الا تخبرونی من اين علمت و قلت ان المذهب بعض الراس، به من خبر نمیدی که تا از کجا دونستی که مس به بعض راسه، چون مثلا نها میدونه که کل سر رو چیز میکنن مس میکنن، درسته؟ ما شیعه میگیم بعض سرم که باشه کفایت میکنه، شما از کجا فهمیدی که بعض سر میگی بعض راسه؟ تو قرآن که چی اومده؟ ارشاد خدمت شما که تعبیرش این فحصل و وجوه هکم و ایدی هکم الال فرافق و همسهو به روس هکم مثلا ورجل هکم الال کعبین، اینجوره دیگه. خب اون مذهب رأس خب زایش کل سر دیگه، نه اینکه بعض سر، شما داری میگی بعض سر، سنی ها دارم میگن کل سر، شما از کجا اینه در بردی؟ ببین استدلال رو حالا من حضرت چی میگه، من اینه علم توقلت این المحسب بعض رأس و بعض رجلین، پارم میگید کل روی پار نباید مثلا مس کنم، لازم نیست، یعنی همین یه بخششو که مس بکنه چیه؟ کافیه. فزه کن حضرت خندید، ثم قال فرمود یا زراره، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نزل به الکتاب من الله لان الله عز و جل یقول، او فرمود پیغمبر اکرم فرموده و قرآن هم برش نازل شده که چی؟ خدا در قرآن میفرماد فقسلوا وجوهکم فعرفنا ان الوجه کله ینبغی ان یغسل، میگه قصد کنید وجوهتان را، درست شد؟ ما فهمیدیم که کل وجهشون متعلق قصد خلات گرفته، یعنی اینکه عرض شد خدمت شما که همه صورت رو باید بشوریم، لذا ما میگیم ماشیه میگیم کل صورت باید چی بشه؟ کل گردی صورت شسته بشه. این از این سم مقال و عیدیه کن، بعد فرمود وقصلو چی؟ وجوه کن و عیدیه کن، عیدیه کن رم آورد الان مرافق، تا مرافق تا آرنج ها، خب اینم ما تا اونجا کامل میشوریم. ثم فصل بین الکلام، الان رفته از رو بحث فصل و وصل، بعد بین کلام فصل کرد، فقال و همسه او بروسه کن، پس تو وصل یه بار براتون چند بار گفتم دیگه، اتی الله و اتی الرسول و اول الامر، تو اتی اوی دوم چکار کرد؟ فصل کرد، اتی او را تکرار کرد، نباید میکرد اگه در یک بزان بودن بگو اتی الله و رسول و اول الامر، خب اتی الله و اتی الرسول، باز دوباره اول الامر رو وصل کرد، درست شد؟ اتی و رسول و اولنم، تکرار نکرد اتی و رو و اتی و اولنم، فستش نکرد. اینجا همینه، میگه ببینید دوتای اولی رو وست کرده خداوند مولا، گفته فقسلو وجوهکم و ایدیکم، یک تو یک بزن آورده، همطور که وجه متعلق کلیشه، ایدی هم الالمرافق متعلق کلیه، متعلق کلیه قصده. اما وقتی به مس رسید فهمت فصل بین الکلام، فقال ومسهو برؤوسکم، نمیگه ومسهو رؤوسکم، عوضش کرد، اونجا میگه فصل و وجوهکم، اینجا فرمود ومسهو برؤوسکم، فصل و وصل، اونجا وصل کرد، اینجا فصل کرد، وصل کرد، اینجا فصل داره میکنه از اونجا، ومسهو برؤوسکم فعرفنا حين قال برؤوسکم، وقتی خداوند متعال فرمود برؤوسکم، ما فهمیدیم ان المسحب بعض رأس، کل رأس مسحش لازم نیست، بلکه بعض رأس مسحش لازمه. چرا؟ لمکان البا، چون با با فصل کرده. این با رو که اینجا آورده ومسحو برؤوسکم، نیاز نداشت برو بگه، میفرمود ومسحو رؤوسکم، سراتون رو مسح کنید. بنمخواست با رو برای چی آورد؟ چرا فست کرد از اونجا؟ نکته داره، این بعضی، این کلش نیست. بعد دوباره میگه ثم مثلا رجلین، رجلین رو به رأس چیکار کرد؟ وصل کرد. فصل
اونم بعضش،
اونم میشه بعضش. اینو دیگه نگفت برجلکم، اشکال نداره، اما وصل کرد. یعنی هر جوری رأس بود اینا همون. درست شد؟ فصلش نکرد. ثم مثلا رجلین به رأس، کما وصل الیدین بالوجه، کما تیکه یدین رو به وجه وصل کرده بود، رجلین هم به رأس وصل کرد از جهت ادبی. و نیمت فصل بندازه تعبیر رو عوض بکنه اینجا، این کار نکرد. اینم مثل اون چیز کرد که ما وصل الیدن بلبش فقال و ارجلکم الالکعبین فعرفنا هین وصلها به رأس. وقتی که هین وصلها به رأس، وقتی خداوند متعال اومد رجلین رو به رأس وصل کرد، ما دانستیم ان المسح علی بعضها، ما فهمیدیم بعض رجلین رو باید مس بکنیم. ثم فسر ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للناس، بعد از اینکه خود خدا تو قرآن گفته این تعابیر واضحه و ترجمه قواعد ادبی معلومه مد نظر، باز پیغمبر اومد اینا رو برای مردم تفسیر کرد. فزیعو، اما مردم زایش کردن، قبول چی نکردن، نابود کردن این معارف رو. پس هم تو قرآن بود، پیغمبرم که تفسیر نمیکرد بود، یعنی کسی یه مقدار قواعد ادبی بلد بود، فصل و بحث می‌فهمید.
پیغمبر چطور وضو می‌گرفت که بعد
نه، هم عملشو می‌دیدن، هم اصلا گفت پیغمبر اینا رو توضیح داد، حالا به عمل و به گفتار فرق نداره، اما خب زایش کردن بعدن. این یکی دیگه روایت، یکی دیگه روایت گوش کنید. حالا اون یه بحث کلامی، از بس خودمون خارج نشیم یه فرصت دیگه.
تو یه چیزی میگی بازی الفاظ بوده گولشون زده، ولی خود اون میدیدم پیغمبر اینجا وضو میگیره، بعد یکی بیا میگه اینجوری بگیره، میگن
حالا گوش کنی
این چی شد، چجوری همین حالت بالا پایین نمازم توی
سونیا میگن گفته اله یعنی انتهاش اون مرافق باشه، اینجوری آره. میکشه
اونا میگن اله مفهوم انتهای قایت داره، بعد شیعه میگه نه، از جهت ادبی اله مفهومش انتهای قایت هست، اما نه جهت میخواد بگه آقا از اینجا تا اینجا، اما خب از کدوم ور شروع کنم، به کدوم ور ختم؟ الان من به شما مثلا میگم که آقا این دیوارا رو تا سقف رنگشون کن، یعنی از پای رنگ کن برو بالا، معناش اینه تا سقف، میگم الی سقف، درست شد؟ یعنی از پای رنگ کن برو بالا، نه اینکه نیستش که یعنی از پای رنگ کنی بری بالا، که از بالا که رنگ کنی میریزه پایینی ها رو خراب کنه که، درسته؟ از اینکه میگه ال از سخت رنگ کن، محدوده رو فقط میخواد بگه، میخواد بگه منل از سطح، منل مثلا کف چی میگه، منل عرض، آره ال از سطح، این فاصله رو رنگ بکن، اما اینکه حالا کدوم سطحی باشه این ازش فهمیده نمیشه. فخصول و وجوه هکم و ایدی هکم الال مرافق، دست هاتون رو تا مرفق بشورید. چرا از اون ور گفته جهت داره؟ چرا نگفت الال فلان؟ چون اگه میگفت الا مثلا چیز، اون ورش معلوم، این ورش معلوم بود سرش کجا بود، دست، این ورش معلومه سرش کجاست، درسته؟ همه میدونن دیگه، از اینجا نمیگن تا مرفق، که یعنی کسی نمیفهمید که از شونه تا مرفق منده نظره، چون این ورش معلوم بود، این ورش گفت الال مرافق، نه اینکه الال مرافق یعنی از اینجوری ورده بشه، از اون حرفاست که اصلا اجداد ادبی هم این پشتوانه چی نداره، من تو خود توجیش میکنن دیگه. ما این مطالب ادبی رو اصلا، چون این ادبیات اکثرا مال اهل سنته، کتب ادبی ما کیان، سیوطی، مغنی، ابن هشام، نمیدونم دیگر اینا، ما چند نفر مثلا مثل رضی و امثال زارعی داریم نشی، اونم تازه مبادی ادبیات رو از اهل سنت گرفتن، درسته؟ اما در این حال با همون مبانی شما نگاه میکنین حرفا جور در نمیاد، حالا اونا بحث دیگریه، بگذاریم ازشون. یه روایت دیگه بخونم، حالا این الان بحث ادبی بود البته، یه روایت دیگه بخونم. زراره و محمد ابن مسلم هر دو نقل میکنن که قالا قلنا لابی جعفر علیه السلام، باز به امام باقر علیه السلام ما هر دو گفتیم، گفتیم که ما تقول فی الصلات فی السفر کیفه هیه و کم هیه، گفتن که هر شبات خدمت شما که بله بله ببینید، میگن که آقا نماز در مسافرت حکمش چیه؟ حضرت فهمیدن خب حکمش چیه؟ قصره، باید قصر بخونه. گفتن خب تو قرآن اینجور نگفته، تو قرآن فرموده که فلیس علیکم جناحون، تعبیرش اینه اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلاه، نگفته که باید محکم مثلا نمازتون رو شکسته بخونید. گفتیم یا الله من تخفیفتون میدم، میخواستید تمام بخونید، خواستیدم شکسته بخونید، اشکالی نداره. شما میگید باید، این باید از کجای آیه در آوردید؟ درست شد؟ نه تنها از آیه در نمید، بلکه آیه شاید بتونیم بگیم باشی داره، منافات داره. چون وقتی میگه اشکالی نداره، یعنی میخواد من رو از بین ببره، نه ایجاب و الزام بکنه که حتما باید اینطوری باشه. میگه آقا تا قبل از اینکه مسافرت برید قصر جایز نبود، حالا جایز است. حالا چیه؟ جایز هستش. فلیس علیکم جناحون. حضرت در پاسخ میفرمایند که این تعبیری که شما میگید جاهای دیگه هم تو قرآن هست، خوب دقت بکنید که بفهمید از کجا اشتباه کرد. میگم مثلا در مورد حج آیه قرآن آمده، فهمیده که فمن حج ابی تمرا فلا جناح علیه ان یتوفا بهما، کسی که میخواد حج بره عمره بره هیچ اشکال ندارد که خلاصه این عرض شد خدمت شما که صفا و مروه رو داخل طوافش قرار بده. خب یعنی به محدوده رو بزرگتر بکنه. خب این فلا جناح که ببخشید یتوفا بهما، در این دوتا ببخشید در حج و عمره بره طواف بکنه، فیهما یعنی بره طواف خانه خدا بکنه. خب آیا طواف خانه خدا در حج عمره واجب است یا جایز است؟
واجب.
واجبه دیگه، همه میگن، یعنی از شیعه و سنی دیگه، حالا اونجا یه اختلافی اگر باشه اینجا دیگه اختلافی نیست. اونجا اگه اهل سنت میگن نماز در مسافرت میتونه شکسته باشه و میتونم تمام باشه و ما میگیم نه باید تمام باشه، اینجا که دیگه اختلاف نیست چون همه قبول دارن. پس این آیه چجور اینا اومدن همه حرف ضد قرآن زدن؟ ولا جناح علیه. بعد از زد گفتن این نیستش، منظور این نیستش که عرض شود خدمت شما که اینطوریه. شما باید فرق آیات رو با هم بفهمید، تعابیر رو متوجه بشید. این دیگه توضیح هم نمیدن حضرت. توضیحش اینه، چرا حضرت این حرف حضرت ادبی توضیح داره؟ میگن عرض شود تجویز در مقام توهم حذر معناش تجویز نیست، کما اینکه امر در مقام توهم حذر معناش وجوب چی نیست. یه موقع از شما توهم حذر دارید، مثلا فکر میکنید چون مریض هستید نباید سرخ کردنی بخورید، دکتر به شما چیکار میکنه؟ تجویز میکنه، میگه اشکال نداره بخورید. درست شد؟ آیا این معناش این استش که جایز بخوری یا ممکنه معناش این باشد واجب بخوری؟ مثلا شما فکر میکنید چون مریض هستید، مریضی قلبی دارید، فلان دارو رو برای این مریضی معده‌ای که الان میخواد دکتر براتون بنویسه نباید بخورید، برای قلبتون ضرر داره، توهم حذر دارید. دکتری که میخواد برای معده شما دارو بده میدونه این قضیه رو که شما فکر میکنه این دارو رو نباید بخورید، اما میدونه برای شما ضرر نداره، داره تجویز میکنه، میگه اینو میتونی بخوری، اشکالی نه، میتونی بخوری، نه که باید بخوری تا خوب بشی. این که میگه لا جناح علیک معناش این نیستش که میتونی بخوری میتونیم نخوری ولش کن،
یعنی توهم،
نه میگه یه امر واجبی بوده که تو فکر میکردی ممنوعه، من گفتم ممنوع نیست، نگفتم واجب نیست که. بله اون ورش دلالت هم نداره اما نفی هم نداره،
اشکالش بود.
حالا همینه میخوام بگم، در امر هم همینه، اگر که من فکر میکردم سرخ کردنی برام بده بخاطر که سرما خوردم، اما دکتر میدونه این نوع سرماخوردگی من مثلا در سرماخوردگی است که آره مثلا به اون قضیه ربطی نداره و اشکال نداره من بخورم، بعد چی میگه؟ میگه سرخ کردنی بخور، اشکالی چی نداره. این بخور امر، میگه امر میکنه، نه که یعنی باید بخوری، حکم دوا برات بخور، نه نه میگه بخور، میخوام امر رو بگم، امر در مقام توهم هست میگن مفید وجوب نیست، کما اینکه تجویز در مقام توهم هست مفید جواز نیست. فقط میخواد اون توهم حظ رو برداره، میگه تو فکر میکردی ممنوعه؟ ممنوع نیست. تو فکر میکردی ممنوعه این دارو رو بخوری؟ ممنوع نیست. اما اینکه واجبه یا جایزه نامن. نه تو اون اولی نشون میده که اونجایی که میگفت سرخ کردنی بخور یعنی واجبه، نه دلالتی نداشت، اونجا اتفاقا جایزه. نه تو اینجایی که میگه جایز هست بخوری معناش این هستش که واجب نیست، نفی وجوب بکن، نه فقط میخواد اینکه تو فکر میکنی ممنوعه، نه اشکالی نداره، اشکال نداره که دارم برات مینویسم، یعنی بخور.
تجویز
به زن لفظه، تجویز فقط میخواد اون توهم هست رو از بین بره. حالا در یه همچین مواردی هر شبت خدمت شما، چون یه همچین توهمی وجود داشته، مثلا در مورد قصر این توهم وجود داشته که همونطور که در مورد هر شبت خدمت شما حذر، وقتی آدم شهر خودش وطن خودش هست جایی که قصر در روز کرده، این نمیتونه نماز رو قصر بخواند، اگه سفرم بره نمیتونه بخونه، یعنی خوندنش اشکال داره. میگه اشکال نداره، این که میگه هر شبت خدمت شما اشکال ندارد، نه یعنی واجب نیست، جایزه، میتونی بخونی، میتونی هم تمام بخونی، این نیست معناش. میگه اشکال نداره، درست شد؟ اشکال نداره، یعنی تو فکر میکردی اشکال داره، همونطور که در حضر اشکال داشت در سفرم قصد خوندن اشکال داره، نه خیالت را در سفر اشکالی ندارد و من الان برات مینویسم که بری این دارو رو بخوری و خوب بشی، یعنی باید بخوری.
این میشه
تجویز در مقام حضر. آره، تجویز در مقام چیه؟ دفع توهم حضر و با وجوب هم سازگاره که واجب. ما اگه میگیم وجوب، البته حضرت از جای دیگه میگه وجوب، میخواد بگه این آیه با حرف من منافاتی نداره که شما اینو گرفتید دست میخواد تو سر ما بکوبونید. بله، از کجا میگه این حرفو؟ ایشون یه استدلال جدلی میاره، یه استدلال روبنایی میاره، زیر بنایی نمیره جلو با زراره و اینها. میگه تو اگه این بود اونجا هم باید بود دیگه، چطور اونجا قبول نمیکنید؟ هر چی اونجا میگید اینجا هم بگید. این استدلال جدلی است، حلی و برهانی نیست. اما برهانش نیست که عرض کردم که چون اونجا توهم حذره، وقتی تجویز در مقام توهم حذر بیاد این مفیده، وجوب چی؟ نیستش. این بحث اصولی، بحث عرشبت ادبیه، چون این بحث تو بلاغت هم بحث میشه، بحث اصولی مباحث الفاظ همش تو بلاغت بحث شد، همش تو معانی بیان بدی چی شده؟ بحث شده، بحث امر، ظهور امر، ظهور در طلب دارد، ظهور در عرش مطلق طلب دارد، ظهور در وجوب دارد، نص در این هاست، همه اینا رو توی مختصر برید ببینید. تفتازانی دیگران، خطیب قزوینی تو عرشبت خدمت شما متن چیز که شرح مختصر شرح بروز اونجا بیان کرده، شرح مختصر تفتازانی اومده توضیح داده، تو متولش بیشتر توضیح داده، بقیه شروع تلخیص که اومدن مختصر و متول شرح زدن، 4-5 تا شرح عروس و الافراد دیگران همه اومدن توضیح دادن همینا رو. اینا چیزایی نیستش که اصلا تو علم اصول فقط اومده باشه، اینا از اونجا ریشه گرفته اینجا اومده، چون نیاز بوده تو بحث اصول فقه آوردن اینجا مطرحش که مباحث الفاظ داره اصول. اینا همه اونجا بوده، اینجا مطرح شده، بحث عموم، بحث خصوص، اینا همه اونجا هست، بحث تخصیص و موارد متعددش. حالا از این بحثایی که الان کردیم خارج بشیم، یه خلاصه بالاخره جاده خاکی رفتیم یه لحظه، یعنید که بابا اینی که ما داریم میگیم ادبیات مهمه و بلکه لازم و ضروریه و شاید بتونیم بگیم واقعا تو برداشت از روایت، کسی که آیات روایت رو بدون فهم ادبی درست برداشت کنه قطعا دوچار تفسیر به رأی میشه، قطعا دوچار تفسیر به رأی میشه، بعد میفهمه آیات روایت رو، بعدم بهش میگیم اگه معناش واضحه دیگه، همینه دیگه، همون بلایی که سر امثال زراره و خلاصه محمد ابن مسلم که ما دوتامون پرسیم جفتمون سوال داشتیم، یعنی جفتمون نمیفهمیدیم آیه رو، اونم اینا کم عرب بودن، یعنی مثل ما فارس زبان نبودن، هم عرب بودن اما دقت به ظرایف کلام عرب چی؟ نداشتن، دقت به ظرایف بلاغی بلیغ نبودن، به اصطلاح عرب بودن اما بلیغ نبودن، این نکته بلاغی رو بلد نبودن. ز حضرت فقط بهشون یه اشاره داد که فکرشون به کار خودشون فکر کنن، خب اونجا چه جوابی باید بدن در مثل ولا جناح علیه اگه توفه به ما، اینجا همونو بدن، برن خودشون فکر کنن، جواب و لقمه آماده دستشون چی؟ نداد، بره فکرشون کار بیفته که خب راست میگه حضرت اونجا هست بچه، اونجایش کسی هم چرفی نزده، ببینن اونجا چی جوابی میشه داد، اینجا همه جواب بیان، برن فکر کنن. یکی از کارهایی که ائمه هم میکردن این بوده، جواب رو غیر افتی خیلی موقع دست سائل نمیدادن، ولی از سائل فقیهه و قابلیتشو داره، جواب رو به صورت خیلی مختصر و مجمل میگفتن که خودش هم فکرشو به کار بندازه تکمیلش بکنه، اصاره عقول میکردن، عقلها رو کامل میکردن، تمرین میدادن و اینو بهش میگن شاگرد پروری. یعنی یکی از چیزایی که هست تو شاگرد پروری همینه که همیشه لقمه آماده تحویل طلبه ندید، شما خیلی موقع یا برای مردم هم میتونه سوال باید تو ذهنشون ایجاد بکنید، جواب هم بهش بدید، جواب مجمل، جواب حلی خیلی موقع لازم نیست بدید، بذارید فکرشون کار بکنه که خب برای چی همچین حالتی پیش اومده. وقتی فکرشون کار کرد هست که رشد میکنن، موقع دفعه بعدی شبهه پیش بیاد اینجوری بسیط به قضیه نگاه نمیکنه، همش احتیاج به شما داشته باشه، خودشون دیگه میتونن جواب بدن. حالا این چند تا استدلال ادبی که الان عرض کردم خدمتتون و گفتیم و شنیدیم. خب عرض شد که ما کجا بودیم؟ کجا متن بودیم؟ و من ایراد علیه به دعوا ان المراد بهی الاشاره الی ما هو المتعارف فی تلک الازمنه. اما کسی بیاد ایراد کند بر استدلال به روایت لا تبع ما لیس عندک برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم در صحت معامله، بگه این نمیتونه دلیل باشه. چرا؟ به دعوا بین ادعا که ان المراد بهی مراد از خبر لا تبع ما لیس عندک الاشاره الی ما هو المتعارف فی تلک الازمنه، اشاره به اون چیزی است که در اون زمان‌ها متعارف بوده. که چی بوده؟ من بیع الشیء الغیر المملوک ثم تحصیله به شرائی. که می‌اومدن یه چیزی که مال ملکشون نبوده می‌فروختن به مشتریشون، بعداً اون رو با خرید از مالک اصلی چیکار می‌کردن؟ به دستش می‌آوردن. و نحوه، حالا یا با شرا یا مثل شرا. حالا گاهی شرا بوده، گاهی مثل شرا بوده. مثلا مثل چی؟ مثل صلح. مثلا مثل چی؟ مثلا مثل ارث. میدونستیم بابای داره میمیره، این دیگه یه صد دیگه هم زنده نیست، از پیش رفته خلاصه ارثشو فروخته، یه خب یه صد دیگه هم این میمیره من میگم تحویل مشتری میدم دیگه، درسته؟ فرضون تک وارث هم هست، مشکل دیگه هم نداره. و نه همه حالا سول باشه شرا باشه، میگه بالاخره میره دمش میبینه اونو میگیره ازش، یا بالاخره قهرن یا با معامله. و دفعه یلن مشتری و تحصیل میکنه و بعدم تحویل بهش میده مشتری میده. اگه کسی همچی ایرادی بکنه فمدفوعون، این دفع می شود، بعدمش شاهد الاختصاصی به حاصل مورد. هیچ شاهدی در این از خارج این روایت ما ندونیم که مالیس اندک اختصاص دارد به همین مورد که الان شما دارید میگید متعارف در اون زمانه. ولیس فی الاخبار المتضمنه نقل حاصل خبر، اخبار متعدد این لا تبع مالیس اندک این روایت حکیم ابن حزام رو نقل کرده، تو هیچ کدومشون نیست مایش حد و به اختصاصی به حاصل مورد. این جواب حضرت اختصاص به همین موردی دارد که سائل داره چی میپرسه و عمومیت چی ندارد. ما نداریم قرینه تو هیچ کدوم از اینها وجود ندارد. بعد میفرماید که نه یمکن ان یقال ان نقایت ما یدل علی هذا النبوی بل النبوی الاول ایضا. حالا این باشه یک اشکال دیگری رو ایشون مطرح میکنه که اون باشه برای فردا، چون طول میکشه الانم دیگه وقت گذشته، اون ان شاء الله فردا میگه خدمتتون. الحمدلله رب العالمین.